بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورعن الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه تا اینجا ذکر شد در احکام ولادت: یک، شرایع احکام ولادت را تحت دو عنوان قرار دادن: یک، سنن ولادت، و دو، لواحق ولادت. و اون عنوان اول رو هم که سنن ولادت باشن، احکامی که اونجا بیان می کنم، اون چه بیان می کنم، به دو قسم تقسیم کردن: واجبات و به تعبیر خودشون مندوبات. در 28.11 بیان شد. دو، خب بحث ما فعلا در اون سنن هست و اولم اون واجبات سنن رو بیان می کنن. فرمودن واجب از سنن همون حضور زنهاست در وقت ولادت بدون مرد، مگر شوهر زن. بر زنها واجبه که در وقت ولادت، چون زن نیاز داره به کمک، زنها بر اینا واجب کفایی است که به کمک این زن بروند. مردی نباید باشد مگر شوهرش، مگر در وقت ضرورت، که اگر زنی نباشد یا از زنها کاری ساختنی است و از اهمش مشکل هم از زن ساختنی است، اونجا میشه مرد هم در ولادت این بچه به کمک این زن قیام کنه، بلا خلافه که عند الضروره، بدون خلاف، اون وقت مردها میتوانند در ولادت فرزند اون وقت به زن کمک کنه. در 29.11 بیان شد. سه، شهادت زن به تنهایی بدون مرد. یعنی در چند مورد گفتیم قبول میشه. یک، همین ولادت بچه است که من دوباره بودم که بعد مایی بودی بچه ما رو این زنه، و همچنین موضوع آخر حیات این بچه است. بچه به دنیا آمد ولی حالا می مرده. اگر این زنها بگن که هم وقتی به دنیا آمد این بچه گریه کرد و بعد مرد، شهادت زن در این استحلال بچه به اصطلاح و داد زدن بچه قبول میشه. اما اون چه در اون رقم دوم باید گفتیم واجب است بر زن حضورش و شهادت زن هم در چند جا قبول میشه، مختار ما هم همین در 30.11 بیان شد. چهار، اول از مندوبات سنن واجب که همون حضور زن بود. حالا مستحبات و مندوبات. اول از مندوبات فرمودن قصد یا اصل مولود است. در این اولین مندوب که قصد یا اصل هست، سه موضوع را اون مطرح کرده. یک، ضبط این کلمه، این غسل است یا غسل. دو حکمش این غسل یا غسل واجب است یا مستحب است و سه وقتش کی باید این بشر غسل بدن وقتی تازه به دنیا آمد یا تا سه چهار روزم تا هفت روزم بعد گفتم میشه تخمین دار در سه دوازده بیان شد پنج اما زعب گفتیم در این باب اصل مولود در چند جهت بحث میده زبطش بود پنج حالا زبط این قصد ظاهر عبارات علمای گذشته مثل جواهر و غیر جواهر اینه که این غسل به ذم غینه و ظاهر علمای معاصرین ما به فتح غینه که میگن غسل و علال اول بنابر ظاهر عبارت گذشتگان که غسل باشد این غسل میشه امر عبادی و اون چه در امور عبادی لازمه از قصد قربت و نیت و ترتیب و هرچی اینجا هم لازمه اما اگر قصد باشه کنه نه نیت لازمه نه ترتیب لازمه و در چهار دوازده بیان شد شش جواهر در جلد سوم کتاب تاره صفحه 72 جلد پنجم محسن بخوام صفحه 72 به سه بعد استدلال فرموده که ضبطش غسله نه قصه یک ظاهر موثقه سماعه این قصر یا غسل در ضمن اقصال بیان کرده بوده شاید همیش ده تا غسل در اون موثقه بیان شد یکی همین بود وجه دوم ظاهر عبارات اصحاب که ظاهر کلمات بزرگان هم اینه که باید غسل باشه سه اصل در اوامر و عبادیت اگر امر به شیعی شد نمیدیم این امر توسلی یا عبادی اصل در اوامر در محل خودش بیان شد عبادیت اینجا هم امر شده به قصد این بچه یا قصد این بچه به مقتضای این اصل میدیم باید قصد باشه تا باشه عبادی به این سه دلیل ایشون فرمودن این قصد به ذم غینه کسانی که بگن قصد مناقشه کردن در این بیان به این که این غسل بچه فقط برای اینه که این بدن پاک و تمیز باشه برای نظافت این بدن بچه هست چون برای نظافت پس باید اصل باشن نه غسل و شاهد این که این برای تنظیف بدن بچه هست اون حدیثی بود که از امام صادق نقل شد که به اینجا رسید امام فرمود اغسل و صبیانکم من قمر یا قمر بله فرمودیم که قمر بله که بویست نظیر اون وقت ضعف مرفن خب اینه که امام فرمود اغسل و صبیانکم من القمر یعنی بچه وقت به دنیا میاد یه بوی داره که باید این بو از بدن بچه جدا بشه و بدن پاک بشه، اون با قصده. از بنابراین به حکم این بیان حدیث میگیم این غسل است و این قصد. در پنج در ارز کنم که چهار و پنج دوازده بیان شد. هفت و اما حکم این غسل و قصد، پس معلوم شد که نسبت به ضبطش اون وقت از بیان جواهر معلوم میشه که غالبا اصحاب ظاهرشون همون غسله و خود جواهرم کمین بود، مخالف هم داشتیم که اصله. و اما حکم این غسل و قصد آیا وجوب است یا استحباب؟ اگر علامتی نباشه باید ظاهراً غسل باشه، چون اگر غسل باشه دنبالش اینه که مثلا ترتیب لازم یا لازم نیست، نیت لازم یا لازم نیست، اینا باید ذکر بشه. اگر همین کلمه غسل بیان شده و دیگه نگفتن نیت لازم است یا لازم نیست و اون شرایط عبادی بیان نکردن، باید حمل به همون غسل بشه. چون غسل اگر بود عمل عبادی است، در عمل عبادی شرایطی در باید بیان بشه، ظاهرش اینه که باید غسل هم قصد باشه. اما حکم این غسل یا قصد، مشهور فرمودن که در بنیم ادعای اجماع شد که این مستحب است، این غسل یا قصد. ولی صاحب جماهیر به ابن عرض کنم که ابی حمزه از صحابه نسبت دادن که شون قابل به وجوب هست. جواهر جلد 31 صفحه 251 نسبت داد که بعضی هم قابل به وجوب هست. ولی خب مشهور و معروف میگه مستحب. در 312 بیان شد. 8 مختار خود ما طبعا للمشهور و معروف و ند، چون ادعای اجماع هم شد که میگن مستحب و واجب نیست، وجود مال یک نفر اون خود طبیعی است که اول یک نفر در برابر اقوال مشهور یا اجماع قابل اعتماد نیست. خب کسانی که میگن ند به حکمش در موثقه سماعه بود که و غسل المولودی مثلا واجب آن کلمه واجب غیر از ندبه کاملا بشه و صریحه در اینه که یا ظاهر در اینه که یعنی حکمش همون وجوبه. وقت مشهور و معروف فرمودن ندب، این کلمه واجب را حمل کردن یا بر مستحب مؤکد یا بر معنی لغوی، واجب لغتا یعنی ثابت، هم به وجود اطلاق میشه هم به نفی اطلاق میشه. پس یا حمل کردن این واجب در موثقه را بر معنی لغوی تا با نفی بسازند یا بر تأکد استعمال. چرا اینجور حمل کردن؟ به خاطر اینکه در مقابل این موثقه روایات زیادی ما داریم که غسل های واجب رو منحصر میکنن به چند تا، مثلا به شش تا. خب این جزو شش تا نیست. اون روایاتی که داله بر حصر هست نفی میکنن وجود این غسل را که در موثقه بیان شده، لذا موثقه را توجیه می کنه. در همون 3:12 بیان شد. 5 و اما وقت، مثلا بخوام 9 بعد، اما وقتش کی باید غسل یا غسل بدن؟ ففیه قولان، نسبت به وقت هم دو قول بود. یک حین الولاده، در همون زمان ولادت، نهایت زمان، زمان عرفی، نه دقیق و عقلی. همین که عرفان بگن دیگران نخت ولادت داره با دقیق بشه که تا بچه به دنیا آمد فورا بشونه بشه. اول دوم جواز بود تا هفت روز، حتی تا هفت روز اگر صبر کردن بازم میشه قصدش دار. این قول دوم که تا هفت روز گفتن، گفتن که تا هفت روز عرفاً مولود بلی بچه سید رو میکنن، بی بچه نمیگن، مثلا فرض کن که یک جوانیانه میگن یک سری، مثلا بهش میگن مولود. اینجا که قصد مولوده، مولود هم از ساعتی به دنیا میاد تا هفت روز عرفاً بهش میگن مولود، از تا هفت روز میشه راستش دارم. و جواهر خودشون اون قول اول رو اختیار کرده که همون به اصطلاح وقت عرفی باشه، عین ولادت باشه. چرا؟ به خاطر گفتن متعارف همینه، مثل در زمانیشون تا بچه به دنیا میامده همونجا میشستنش. و همچنین اطلاق ادله انصراف دارد به همین متعارف. خب در زمان ائمه متعارف همین بوده که بچه به دنیا می آمد می شستنش. روایاتی که در این زمینه وارد شده، خب لا محاله انصراف دارد اطلاقش به همونی که متعارف هست. پس بنابراین متعارف همون حین ولادت هست عرفاً، ولذا نوعاً آقا میگن همون حین ولادت طبیعی که مختار آمده در سه دوازده آیات شد. مده مختار خود ما این شد که منظور از وعد همون حین ولادت هست عرفاً، بخاطر انصراف اطلاق به همین حین ولادت. و منظور از حکم همون ندب است، نه وجود. و ضبط هم که غسل است یا غسل، گفتیم که جمع بین هر دو باشه تا خیال راحت باشه. اولا غسل و غسل نوعاً با همه، همیشه قبل از غسل غسل هست. مثلا در این موردی که بچه تازه به دنیا آمده به درش هم کثیفه، اول اون کثافات رو برطرف می کنن با غسل، بعد غسلش میدن. پس در خارج کنه از هم جدا نیستن. و گذشته بر این احتیاط اختضا می کند که جمع بین هر دو باشه، اول غسل و بعدا غسل. در غسل رعایت اون جهاتی که در عبادت لازمه از قبیل نیت و ترتیب امثال اینها رعایت بشود. در شش و دوازده که امروز هست بیان شد. این خلاصه بنده. بعد شرایط می فرماید که مستحب به دوم و سوم ول اذان فی اذان هر یمنا. این اولش که اول من دو همون قصر یا غسل بود که دو قولم بود که مستحب و یا واجب، مشهور گفتن مستحب. من دو به دوم و سوم اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ. این عبارت شرایع بود، و اذان فی اذان الیمنا و اقامه فی الیسرا. اینم مندوب دوم و سوم. قواعد هم طبق آن چیزا جلد سوم صفحه 258 بیان میکنه. نظر مرحوم عالم هم همینه. تحلیل هم جلد دوم صفحه 310 مسئله دو ایشون هم همین میگن، اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ. منهاج مرحوم آقای خویی جلد سوم صفحه 322 باز همین هم، اذان گوش راست، اقامه گوش چپ. این هم جز مستنباط هست. اون وقت صاحب جواهر در همین جواهر جلد 31 صفحه 252 استدلال فرمودن برای این مستحب دوم و سوم به روایاتی که از جمله نبوی هست که از سکونی نداره شده که انشاءالله روایات فرمودن. اللهم صل على محمد وعلى محمد.